أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بحثی رو که برای امسال و این دهه محرم در نظر گرفتیم در جمع شما برادران، خواهران، جوانان عزیز و بینندگان محترم مطرح کنیم، در رابطه با علل سستی در دینداری است. تقریبا بحث مطرح و مبتلا بهی هم هست که چرا بعضی ها در دینداری سستند. نمیگم منکرن، نمیگم معاندن، نمیگم قبول ندارن، نه، کسالت دارن، بیحالن، بیتوجهند. حالا هر کسی ممکنه به یه بخشی از این مسئله مبتلا باشه، چون دین سه بخش داره: اعتقادات، اخلاق، احکام عملی. بعضی ها در اعتقادات سستن، نسبت توحید، نبوت، امامت شبهه دارن، تو ذهنشون ممکنه بعضی از چیزها باشه، عقیده سسته. بعضی تو اخلاق از نظر دینی سستن، میخواد ترک غیبت کنه، حریف نمیشه، دلش میخواد به نامحرم نگاه نکنه ولی نمیتونه، خیلی سعی میکنه توبه کنه، بعضی از کارها رو کنار بذاره ولی احساس ضعف میکنه. این ناآگاه هم نیست، خودش هم میدانه، میدانه وسواس بده، نمیتونه کنار بذاره، میدانه غیبت بده، نمیتونه کنار بگذاره. گاهی توی احکام است، قبول داره، عقیده هم داره، از من و شما بهتر استدلال میکنه، ولی تو نماز صبح سست. این سستیش به خاطر ضعف عقیدهش به خدا و قیامت نیست. تو عبادت بیحاله، تو عبادت و تو احکام عملی میلرزه و بفرمایید که استواری و ثبات ندارد. سستی در دینداری تو این سه شاخه خودشو نشان میده، گاهی تو عقیده، گاهی تو اخلاق، گاهی توی احکام. هر کدومش باشه بالاخره ممکنه این درد رو هر کسی به یه درصدیش مبتلا باشه، یه کسی 10%، یه کسی 20%، یه کسی تو یه بخش. ولی این مهم است که ما ریشه های سستی در دین رو شناسایی کنیم. دینی که فطری است، دینی که سعادت توشه، هممون میدونیم، دیدیم، شنیدیم، تاریخ برامون گفتن. چرا واقعا مردم نسبت به دین توجه و اهتمام عملیشون کمه؟ شما عزیزان میدونید، خود امام حسین هم یکی از جملاتی که فرمود در علت حادثه عاشورا همین بود. فرمود: الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. مردم دنیا پرست شدن، دینم سر زبونشونه، به اسم میگن، و الا دین در بین شماها به اصطلاح سست، اعتقاد به دین ضعیفه. ببینید آقا، سپاه عاشورا یعنی سپاه دشمن یک دسته به خصوص نبودن، چند گروه بودن. شاید بتونیم بگیم سپاهی که در مقابل امام حسین بود 5 گروه بودن. یک، باقی مانده خوارج. خب اینا بغض داشتن، اصلا از اول کینه امیرالمومنین داشتن، با عناد اومده بودن. 2، مسخ شدگان و معاندان، کسانی که امام حسین فرمود شما مسخ شدید، شما اصلا انسان نیستید، انما انت بهیمه، مثل شمر. این روشنه، این سستی در دین نیست، این اصلا عناد امامته، این موضع گرفته مثل عمر سعد. اما اون سه دسته دیگه اینطور نیستند. دسته سوم افرادی هستند که از روی ترس آمدن، اونقدر جو کوفه وحشت بوده، اونقدر جو کوفه خوف بوده که اینها رو از روی ترس خیلی ها رو جمع کردن. تاریخ دیدم نوشته بود از کوفه مثلا یک کسی 1000 نفر جمعیت رو را مینداخت بیاره کربلا، یا 2000 نفر بیاره تو سپاه عمر سعد. وقتی میرسیدن کربلا 400 تا میشدن، 300 تا میشدن، یعنی 600 تا 700 تا تو راه یکی یکی خودشون رو جدا میکردن میرفت. اینا دیگه تش میماندن که هی جمع شدن، شدن 30,000 مثلا. ترس، خب این ضعف دینداریست، کسی اعتقاد به دین داشته باشه ترس نداره. دسته چهارم دنیا پرستانن، کسانی که روی طمع بهشون وعده پول دادن، وعده دنیا دادن. در یکی از نقلای تاریخ دیدم یک کسی روز عاشورا تو سپاه عمر سعد، خیلی عجیبه، تو سپاه عمر سعد ایستاده بود گریه میکرد و دعا میکرد، میگفت خدایا حسینو پیروز کن، من دلم نمیخواد اینا شکست بخورن. یعنی خودش تو سپاه دشمنه، خودش هم حسینو یاری نمیکنه، اما داره عشق میریزه اللهم من سر حسینا، خدایا حسینو یاری کن. این یا دنیا طلبه یا از روی ترس آمده و یا از روی در واقع ضعف و زبونی آمده. افرادی که وقتی حمله میکنه گوشواره از گوش کودک میکشه، گریه میکنه، میگه ناراحتم، دلم میسوزه، ولی خب گوشوارش ارزش داره. خب میگن تو بر ندار، میگه یأخذها غیری، من بر ندارم، یکی دیگه بر میداره. یعنی با این توجیه که بالاخره این سرقت میشه، حالا من ندازم، یکی دیگه. پس این 5 دسته، دسته نخست باقی مانده خوارج، اینا رو کاری نداری. دسته دوم معاندان و مسخ شدگان به تعبیر امام حسین، اینم کاری نداری. اما اون 3 دسته بعدی که عبارت باشن از ترسوها، دنیا طلبها، کسایی که از روی دنیا طلبی و متامع دنیایی آمده بودند و گروهی تحت عنوان تقلید و در واقع پیروی کورکورانه یا بگید ناآگاهی، که این دسته سوم امام صادق میفرمود اینا فکر میکردن امام صادقو میکشن، امام حسینو میکشن، عبادت میکنن، فرمود تقرب میجستن به خدا با قتل حسین ما. ببین این 3 دسته اخیر، ناآگاهانی که فکر میکردن قتل حسین عبادته، دارن یه خدمتی به یزید میکنن، اون رو هم خلیفه برحق میدانست. ترسوهایی که طرف اومده تو سپاه عمر سعد ولی داره دعا میکنه خدایا امام حسین رو پیروز کن، و کسانی که اومدن به عنوان متامع دنیایی. این 3 گروه اخیر نمادهای سستی در دینه. دیندار آگاهه، دیندار اهل تحلیله، دیندار دنیا پرست نیست، دیندار حاضر نیست به خاطر دین دنیاشو بفروشه. امیرالمومنین فرمودن، خیلی عجیبه این روایت، من این روایت رو بعضی جاها خوندم، خیلی ها بعد به من گفتن آقا ما تجربه کردیم این حدیثو، حدیث عجیبی است تو نهج البلاغه. حضرت میفرماید اگر کسی از دینش برای دنیا خرج کنه، یعنی برای اینکه یه دنیای گیرش بیاد دینش رو مایه بذاره، فرمود لفتح الله علیه ما هو اضر من، خدا ضرر بیشتری بهش میزنه تو دنیاش، ضرر بیشتر. ببینید مثلا خمس نمیده، حالا 1000 تومن داره، خمسش میشه مثلا 200 تومن، یه توجیه میکنه اگیر این 200 تومن در میره، خب دنیاش رو حفظ کرد، دینشو براش ازش مایه گذاشت. این تو همین 1000 تومن 400 تومن جای دیگه ضرر میکنه، 600 تومن ضرر میکنه. خیلی عجیبه، فرمود کسی که دنیاشو با دین فروشی حفظ کنه، لفتح الله علیه ما هو اضر من، خدا یه باب ضرر بیشتری به روش باز میکنه. عمر سعد اومد جلوی یک کار در واقع یک مسئله دنیایی رو بگیره، دینش رو گذاشت برای اینکه به ری برسه. خب وقتی حاضرات تموم شد، فرماندهی قبلیش هم ازش گرفته، نه ری نرف فرموندار نشد، فرموندهی که قبلا هم داشت ازش گرفته. این همان است که اگر کسی گاهی پیش میاد آقایم نماز اول وقت نخونیم، زودتر بریم تو فلان صف مثلا وایسیم عقب نیفت، زودتر بریم ماشین بدیم به مکانیک تعمیر کنه، ممکنه شلوغ بشه. این دو تا عیب دیگه این ماشین پیدا میکنه، بیشتر از اون 20 دقیقه نماز جماعت که نرفتی باید وقت بذاری. این خیلی پیش اومده تو برای افراد. طرف اومده پیش امام حسن عسکری، آقا گرفتارم ندارم، دروغ میگه برای اینکه 100 دینار 100 درهم پول از امام بگیر. خب امامم 100 دینار بهش پول داد، 200 دینار جای دیگه مخفی کرده بود، دروغ گفت به امام عسکری، رفت 200 دینارش سرقت شد. 100 دینار از امام گرفت ولی 200 دینار اونجا رفت. این همینه دیگه، فرمود کسی که از دنیاش از دینش خرج میکنه برای اینکه دنیاشو آباد کنه، حالا نماز نخونیم این فیلمو ببینیم، نماز نخونیم این ماشین رو تعمیر کنیم، خمس ندیم بلکه پولمون بیشتر بمانه، خیلی اوقات پیش میاد، فرمود ضرر بالاتر به آدم میخوره، ضرر سنگینتر میخوره. لذا داریم توی دعا تو وسائل شیعه جلد پنجم از این دعا که حق فرق کاری میخواید انجام بدید، به هر حال دعایی میخواید بکنید، استخاره کاری، فرمود اولش اینطور بگید، بگید خدایا، حالا فارسیش هم میشه گفت، من عربیش هم عرض میکنم، اللهم ان کان هذا الامر الذي اريد خيرا لي في ديني و دنیایی و آخرتی فیسره لی. آقا ازدواج میخواد بکنه، شغلی میخواد بزنه، رشته کنکوری میخواد انتخاب کنه، خدایا اگر این انتخاب به نفع دین و آخرت و دنیای منه، موانعشو بزن کنار، من بتونم قبول شم، بتونم ازدواج کنم، بتونم مغازه رو باز کنم. اما اگر توش خیر دین و دنیا و آخرت نیست، وصرف ها انی، یه کاری کن من این رتبه رو نیارم. یه وقتی آدم ممکنه مثلا فرض کنید اصرار میکنه تهران یه دانشگاه قبول شه، فرض کن، اما شاید همین یه تصادفی ممکنه اتفاق بیفته، این از دست پدر و مادر بره، اما همین ممکنه یا جای دور افتاده تر قبول شه، اما زمینه شغلتون رشته جا کشور تو شهرش بیشتر باشه، زمینه حفظش از تصادف بیشتر باشه. ما که نمیدانیم، تکلیف تعیین دلیل برای خدا که نمیتونیم بکنیم. فرمود بگو اللهم ان کان هذا الامر الذي اريد، خدایا این کاری که من میخوام اصرارم دارم، گاهی اینطوره دیگه، ان کان هذا الامر خيرا لي، اگه خیر توشه، فی دینی و دنیایی و آخرتی، فیسره لی، راه رو باز کن من برم جلو، و ان کان شفیه شر، اگه شر توشه، تصادف توشه، بازار شغل نداره، فرش شکستگی توشه، گرفتاری توشه، چه میدونه انسان، اگر یک در واقع شری توشه، خدا اینو از من برگردون. ببین چقدر زیبا. پس ما اینو باید توجه داشته باشیم، دین هزینه نشه برای دنیا. من حالا اینا رو میگم برای اینکه برسم به اون بحث علل سستی در دین. برادران عزیز و جوانها و خواهران محترم، ببینید یه بنده خدا اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ایشون رفیقش هر سال میومد امام صادق رو میدید، این روایت زیباست، میرفت حج، هر سال میومد خدمت امام صادق، یه چند سالی بود نتونسته بود بیاد حج، ایشون میگه من رفتم خدمت امام صادق، امام صادق سراغ اون بنده خدا رو گرفت، فرمود وضعش چطوره؟ میگه من فکر کردم منظور وضع مالیشه، گفتم آقا تعریفی نداره، وضعش به هم ریخت، همین که چند سال الان دیگه خدمت شما نمیاد مدینه، حج نمیاد، وضعش به هم ریخت. امام فرمود کیفه دینهو، من نگفتم پولش چقدره، دینش چطوره؟ ای که الان چند سال حج نیمده، پیش ما نیمده، باز اهل نماز و تدین هم هست هنوز. میگه عرض کردم آقا کما توه، همون که شما دوست داری، اعتقاداتش دست نخورده. امام فرمود والله هو الغنی، به خدا قسم ثروتمنده، حالا پول نداره، دین که داره، والله هو الغنی، به خدا قسم ثروتمند، به خدا قسم غنی و بی‌نیاز. ببینید این اهمیت المسلوب من صلب دینه، فرمود غارت زده اونه که دینشو ببرن. یه نماسه بعد دست آدم در بره، این غارت زدگی است. یک گناهی، معصیتی، خطایی، ضعف اعتقادی، این ضعفه، این حربه، این بفرمایید غارته. امیر المومنین فرمود المسلوب من صلب دینه، غارت زده اونست که دینش لطمه بخوره، دینش سست بشه. و امروز هم دشمن رو همین دست گذاشته، امروز هم دشمن رو همین نقطه اومده، وارد شده تو جوانهای ما، تو نوجوانهای ما، دبیرستانهای ما، با سیدی و فیلم و اینترنت و سایت و گسترش فحشا، و که بتواند این عقیده مردم رو ضعیف کنه. اگه عقیده مردم ضعیف شد، راحت میشه حاکم شد. جنگ نظامی نمیخواد. امیرالمومنین در خطبه 224 نهج البلاغه خیلی زیباست، اونجا میفرماید یک کسی شب برا من معجون آورد. معجونه که از پسته و بادام و نمیدونم شکر و این چیزا درست، عسل و معجون خیلی به قول امروزی ها خوب و عالی. میگه آورد در خانه شب، خب معجون آدم میخواد پخش کنه، روز میاره، صبح میاره، شب تاریک، اونم ظرف دربسته، طرف ویشته چیزی آورده، معلومه یه کاری داره. حضرت نگاه کردید اشعث ابن قیس فردا دادگاه داشت با امیرالمومنین، دادگاه داشت، خواست حضرت یه جوری خلاصه حکم رو به نفع این صادر کن. میگه تا آورد فهمیدم رشوه است، حضرت فریاد زد، فرمود تورید اتانی او اتیتنی ان دینی لتخدعنی، تو از راه دین من وارد شدی، دین منو از من بگیری، برگرد. میگه احساسم یه لحظه این شد، این از تلخی زهر مار پیش من تلختر است، با اینکه حضرت اصلا تعبیر نگرفت، اما تعبیر رو ببینید. فرمود میخوای از راه دین من وارد بشی، دین من رو از من بگیری. این مهمیت حفظ دین است. در خطبه 130 حضرت میفرماید ابازر تبعید شد به ربزه. میدونید ابازر شجاع بود، اهل دنیا هم نبود، میایستاد در مقابل جریانهای مختلف و دفاع میکرد. بالاخره این شخصیت بزرگوار رو تبعیدش کردن به ربزه، همونجا هم از دنیا رفت. اعلام هم کردن کسی بدرقش نره. امیرالمومنین آمد، امام حسن، امام حسین، چند نفر دیگه از یاران حضرت امیر. این جالبه، اونایی که اهل مطالعه هستید، خطبه 130 نهج البلاغه است. حضرت در اونجا میفرماید به ابازر، فرمود ابازر تو بر دین میترسیدی، اونایی که تو رو تبعید کردن بر دنیا میترسیدن، فرق شما اینه. هم فرمود اینهایی که تو رو تبعید کردن خافوک علا دنیا، هم ترسیدن بر تو بر دنیاشون، اما تو از دین و در راه دین خوف داشتی، برنده توی. بعد جالبه، فرمود ابازر، این روایت رو خوب گوش بدید، از کلام امیرالمومنین فرمود اگر مردم جمع بشن تمام راه‌های آسمان و زمین رو به رو مؤمن ببندن، آقا همه دنیا دست به دست هم بده تحریم کنه، تعطیل کنه، کلام امیرالمومنین است. فرمود ولو ان السماوات والارضین کانتا لعبد رتق، اگر تمام راه آسمون و زمین رو به مردم بس، دشمن اومد گفت این آقا تبعید، زندان، روزیش قطع، تحریم اقتصادی، تحریم نظامی، فرمود همه راه رو که بستن، اگه تقوا داشته باشه خداوند براش راه خروج قرار میده، یه راه جلو پاش میذاره که از این فضا خارج بشه. ابازر نترس، داری میری ربزه ها، تنهای اونجا، فقیر اونجا، یاور نداری اونجا، ولی بدان اگر مؤمن همه راه ها رو بهش بستن، خدا براش راه خروج قرار میده. خب این کلام آقا امیرالمومنینه، خطبه 130 نهج البلاغه. ببینید چقدر زیبا حضرت این کلام رو به ابازر غفاری فرموده است، و اون کلام خطبه 224 رو به اشعث ابن قیس فرموده است، برای اینکه حفظ دین و حفظ اعتقادات و حفظ احکام و حفظ اخلاق و باورها، اینها مهمترین چیز در زندگی بشر است. و اگر اعتقادات ما، احکام عملی ما سست بشه، اگر هزینه بشه دین برای دنیا، این آغاز بدبختی و آغاز سقوط است. نبی مکرم اسلام فرمود ان الله لیبغض المؤمن الضعیف، خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. مؤمن ضعیف کیه؟ الذی لا دین له، مؤمنی که دین براش عادی. ببینید بعضی اینطورن متاسفانه. این دقت داره 90 دقیقه فوتبال رو به خوبی دنبال کن، اما دو رکعت نماز اون چنان اله کلنگی، اون چنان سری، اون چنان بی توجه و قافه. دقت داره تو یک معامله ریال و درهمش هم هدر نره، اما به بحث خمس و زکات و وجوهات که میرسه به راحتی ازش فرار میکنه. دقت داره کسی جایی کلاه سرش نذاره، خدعه نکنه، ولی العیاذ بالله با خدا خدعه میکنه. پیغمبر اکرم فرمود بعضیا با خدا خدعه میکنه. یا رسول الله چجور؟ فرمود کاری که برای خداست به انگیزه غیر خدایی انجام میده، به انگیزه غیر الهی انجام میده. این نکاتی که من امشب عرض کردم برای اینکه اهمیت اینو بدونید برادران عزیز، جوان های گرامی، دین همزاد با حیات بشره. یعنی آدم ابوالبشر که پدر نسل موجود است، آمد دینم همراه اوست و تا قیامتم هست. دین قلمروش تو سراسر عالمه. شما نگاه کنید امروز ما چقدر دین تو دنیا داریم، حالا غلط یا صحیح من کار ندارم، ما میلیون ها بودایی الان داریم تو دنیا مقابل بت خم میشن، میلیون ها هندو داریم تو دنیا متعدد به خداهای متعدد معتقد، هزاران و صدها نفر سیک ها رو داریم عقاید به خصوص بت پرستی دارن. شما ببینید دین های مختلفی تو دنیاست. من کاری ندارم به حق و ناحق، ولی اون این که بحث من است، دین به معنای تعبیر اسلام، تعبیر قرآن، دین تسلیم، دین قیم، دین استوار، اعتقادات صحیح، اعتقاداتی که درست باشه. داشتیم ما در زمان ائمه، گاهی اصحاب میمدن خدمت ائمه میگفتن میخواییم ببینیم دینمون درسته یا نه. همین آقا عبدالعظیم حسنی میمد خدمت امام هادی دینش رو عرضه میکرد. عمر ابن حریث میگه رفتم خدمت امام صادق. امام صادق اومده بود خانه برادرش عبدالله ابن محمد سر بزنه. ظاهرا آب و هوای منطقه‌ای که برادر امام صادق زندگی میکرد بهتر از آب و هوای منطقه‌ای بوده که امام زندگی میکرد. گاهی که امام میخواستن یک آب و هوای عوض کنن میرفتن خونه برادرش. میگه اون روز امام خونه برادرش بود، این آقام ظاهرا خونش نزدیک خانه برادر امام صادق. میگه تا فهمیدم آقا اونجاست من رفتم. گفتم آقا اینجا تشریف آوردید؟ فرمود آمدیم یه قدری آب و هوا استفاده کنیم. در روایت اینطور داره هوای اونجا بهتر. عرض کردم آقا من از فرصت استفاده کنم دینم رو بر شما عرضه کنم ببینید درسته یا نه. اعتقادات من اینه، اخلاق من اینه، ویژگی های من همه رو شمرد شمرد. امام فرمود درست است، ما هم همینطور عقیده داریم. ولی عمرو بن حریث دو نکته رو بهت بگم. یک، زبان تو کنترل کن. یعنی چی؟ یعنی آدم دیندار از راه زبان گرفتار میشه. تو عقیده تو برای من گفتی، خدا رو قبول داری، امام رو قبول داری، نماز میخونی، روزه میگیری، من به تو بگم عمرو بن حریث زبان تو کنترل کن، این یک. دوم، عمرو بن حریث یه وقت نگی خود مینا رو پیدا کردم و بگو خدا منو هدایت کرد، غرور نگیرته. میدونید چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید آفتی که دیندار متوجهش میشه یکی عدم کنترل زبانه، یکی عجب و غرور. ممکنه عجب بگیرده، آقا مجلس امام حسین رفتم روزه گرفتم. فرمود عمرو بن حریث هیچگاه نگو خودم هدایت شدم، بگو خدا هدانی الله، خدا منو هدایت کرد. و هیچگاه از زبانت غافل نشو. اومده خدمت امام صادق عقایدشو عرضه کرده. امام جعفر ابن محمد علیه افضل التحیه و الثناء، تصحیح کرده عقایدشو. برادران عزیز، جوانای گرامی، دین تعهد میاره. قانون اگه تعهد میاره تو ملأه. شما دیدی اینا که تو اتوبان میرن، غالب این راننده ها تا پلیس ببینن سرعتشون رو میارن پایین. اگه بهشون بگن امروز جاده کنترل نداره، ببین چه خواهند کرد. قانون جاییست که در ملأه، در معرضه. میگه آقا اینجا دوربین نیست، توم میره. اینجا دوربینه، آهسته میره. این قانون رو فقط در ملأ میتونه کنترل کنه. قانون اینجا معلم ایستاده تقلب نمیکنه، اینجا پلیس ایستاده پارک نمیکنه، اما کافیه فردا صبح اعلام بشه جریمه ها برداشته شد، اعلام بشه تمام تخلفات مثلا از نظر قانونی پیگیری نداره. ببین چه میشه وضع شهر. قانون کنترل تو ملع میاره، اما دین کنترل تو تنهایی هم میاره. آدم دیندار، آدم متدین، تنها هم که هست، خودش هم که هست، هیچ قانونی هم که بالا سرش نیست، خودش رو متعهد میدونه. فرق دین با قانون اینه، قانون در ملع تعهد میاره، در مقابل قانون گذار تعهد میاره، اما دین کی اجبار میکنه؟ مالیات دولت اجباره، باید داری بده، ندی بده، امکانات نمیدن، امکان خروج از کشور نمیدن، ولی خمس کدام مرجع و کدام ملجع و کدام تشکیلاتی برای خمس و زکات قانون اجباری گذاشته؟ هیچ کس. این دین چیزیست که خود به خود افراد رو به سوی رعایت قانون و رعایت موازین دینی میکشه. یه جریانی میدیدم امروز از یه کسی زمان حجاج ابن یوسف ثقفی، یه گروهی رو دستگیر کردن از این شورشی ها، اووردن پیش حجاج، گفت اینا باید همه اعدام بشه. حکم اعدامشون صادر شد، نشست بر تخت، یکی یکی اینا رو اعدام کرده. آدم بسیار صفاکی بود حجاج ابن یوسف ثقفی، تاریخ بیرحمی های او رو ثبت کرد. اعدام 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 تا صدای اذان بلند شد، گفت تعطیل کنید موقع نماز. حالا اون اعدام ها اب نداره، ولی نماز باید خونده بشه. گفت موقع نماز ما کار نمیکن، تعطیل کنید. چند نفر ماندن؟ یک نفر. گفت این باشه مال فردا دیگه، من نماز میخوانیم و بعدم استراحت و به مانور فرد. دادنش دست بند خدای به نام قتیبه، قتیبه ابن مسلم. گفتن آقا این امانت پیش تو، فردا صبح بیا حکم اعدام اجرا بشه. این بنده خدا میگه من وقتی آوردم اینو بیرون، این جوان رو که به جرم شورش علیه خلیفه عبدالملک دستگیر شده بود، دیدم متأثر، ناراحت. گفتم چیه؟ گفت من یه سری بدهی دارم، یه مقداری امانت پیشمه، هیچ کسی رو هم ندیدم که بهش بگم این بدهی ها رو دارم، این امانت ها رو بسپاره. حالا که از نظر حجاج به من بالاخره تا فردا صبح مهلت داده شده، تو بیا این لطفو بکن، اجازه بده من برم فردا اول وقت میام خودمو تحویل میدم. چطور میشه آدم کسی که حکمش اعدامه، حالا ولو بی جرم ولی حکم اعدامه، رها کنی بره بی تعهد؟ مثل حالام که سند و نمیدونم چه کوی مسائل نبوده. میگه یه مقدار نگاه کردم متأثر، گفتم باشه برو. رفت، تمام وجودم اندوه و حزن گرفت، گفتم خودم باید فردا اعدام بشم، چی دیگه بر میگرده؟ مرغ از قفس پرید. تا شب همینطور نگران، شب تا به صبح چشمانم آرامش و خواب به خود ندید. فردا صبح زود آمدم از خانه بیرون، هی قدم میزنم خدا کنه زودتر بیاد، حجاج متوجه نشه. بالاخره آخرین لحظات خودش رو رسوند، دستشو دست من گذاشت، بردمش پیش حجاج ابن یوسف ثقفی. گفتم من میخوام یه جریان یا برای شما بگم، بعد او رو اعدام کن. جریان رو تعریف کرد. حجاج از این جوان پرسید چی باعث شد تو که گریختی به ظاهر رفتی، حالا راست یا دروغ گفتی رفتی، چی باعث شد برگردی؟ گفت حجاج من مسلمانم، دین دارم. به ما گفتن سلاستون لا عذر فیه، سه چیزه هیچ که توش عذر نداره، عذرش پذیرفته نیست. یکی خلف وعده، یکی خیانت به امانت، یکی بی احترامی به والدین. پیغمبر ما برای ما اینطور گفته، سه چیز است که هیچ عذری درش پذیرفته نیست: خیانت به امانت، خلف وعده و بی احترامی به والدین. گفت عجب، تو یکی آزاد میکنیم اعدام نمیکنیم، برای اینکه این تعهد تو، این در واقع التزام عملی تو به دین ما رو شرمنده کرد. ببینید همان است، مگه نفرمون امیرالمومنین همه درها که بسته خدا راه خروج بگذاره؟ این تعهد محمد ابن ابی عمیر از اصحاب چند امام ورشکست شد. اینا رو میگم ملموس، ببینید دینداری یعنی چی. ورشکست شد، اینقدر فقیر شد نان شب نداشت، ایه کسی 10,000 درهم طلب داشت، آدمی که به نون شب محتاجه 10,000 درهم پولش میشه فلانی. او بنده خدا آدم متعهد متدین سریع آمد زن و بچهشو جمع جور کرد گفت خونه رو خالی کنید باید بفروشیم. محمد ابن ابی عمیر از اصحاب امام صادق و کاظم علیه السلام ورشکست شده، وضع مالیش به هم ریخته، خونه رو فروخت 10,000 درهم، پولو برداشت آورد پیش محمد ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر یه نگاهی کرد گفت از کجا آوردی؟ ارث بد رسید؟ کسی از دنیا رفت؟ گفت نه. کسی بد هدیه کرد؟ نه. چه کردی؟ گفت خانه مسکونی ما فروختم برای اینکه قرض رو بپردازم. گفت خدا میداند به 1 درهمش نیازمندم، یعنی 1 درهمش گره از کارم وا میکنه، ولی راضی نیستم زن و بچه تو و خانواده تو بی خانمان بشن. برگرد معامله رو فسخ کن، خانه رو بگیر، زن و بچه رو تو خانه جا بده، خدا برای من از جای دیگه گشایش ایجاد میکنه. اینها نکاتی است در زندگی ما، اینها مطالبی است، تعهداتی است. از نظر قانونی پولو باید میگیره، وظیفه اونم بود بیاره. از نظر قانونی بفرمایید اون کس باید اعدام میشد چون حکم برایش صادر شده. اما ببینید شما این تعهد به دینداری چطور تو زندگی افراد نقش های فراوان. اتفاقا محمد ابن ابی عمر وضعش از یه جریان دیگه خوب شد، بهتر شد، از اولش هم قوی تر شد. اینها تعهد دینی است. من بحثو جمع کنم، وارد علل نشدم، اما یه نکته میخوام عرض کنم و بحثو جمع کنم و اون نکته این است، خوب دقت کنید. خیلی جاهایی که ما اصلا گاهی فکرش هم نمی‌کنیم به ما سفارش شده دینتون رو حفظ کنید. خوب عنایت بفرمایید. حالا بحث نماز و روزه و حج و جهاد و زیارت جای خودش، ولی من 3-4 تاشو خدمتتون عرض کنم و با یه مثال از کنارش بگذرم. یکی از اون جاهایی که گفتن دین رو سعی کنید حفظ کنید تو رفاقت. فرمود با کسی رفیق شو من تثق به دینه، از دینش مطمئن. چرا؟ چون یکی از عوامل دین زدائی و سستی در دین رفیق بده. اشاره یه شب بحث میکنه. پس ببین رفاقت اسلام میگه من تثق به دینه. مثال دیگر فرمود مسافرت که میخوای بری اگر اون سفر برای دینت خطر داره نرو. لا یخرج الرجل فی سفر یخاف منه علی دینه. آقای سفری اومد بنده خدا خدمت امام صادق میخواست بره مسافرت. آقا استخاره کنید. حالا استخاره آدم جای تردید داره خوبه، ولی کلن توصیه تو روایت ما خیلی به استخاره نشده. ایشون تردید داشت بره یا نه، امام استخاره کردن بد آمد، فرمود نرو. رفت گوش نکرد. ترک استخاره حرام هم نیست البته، چون استخاره الزام برای انسان نمیار، ولی اخلاقا بده آدم وقتی با خدا مشورت میکنه خلافش عمل کنه. رفت مسافرت پر سود و پر به اصطلاح ربحی هم براش بود، خیلی هم استفاده برد. برگشت عرض کرد یا ابن رسول الله شما فرمودید این سفر بده ولی خیلی هم خوب بود، من سود کردم. فرمود یه روز صبح یادت نمازت قضا شد. نه این فکر میکرد همه چیز تو ماله. همون علت بدی استخاره است. همین باعث شد که در واقع از بخشی از مسائل دینی عقب بیفتی. ولذا فرمود سفری که احتمال میدی توش دینت به خطره نرو. آقای تفریحیه یه بفرمایید مسافرتیه، یه اردویه، چند تا رفیق با هم شدن میخوان برن یه برنامه، یه روستایی، یه جای تفریحی، رستورانی، اگه احتمال میدی آقا تو این ماشینی که سوارت میکنن موسیقی میذارن، اون منطقه‌ای که شما رو میبرن ممکنه نوارهای مبتذل همراهشون باشه، ممکنه رفقا حرفای ناپسند بزنن. فرمود کسی که از دینش میترسه تو سفری اون سفر رو نره. رفاقت با کسی که از دینت میترسی نداشته باش. ببین چقدر حساسه. فرمود لباس نازک نپوش. چرا؟ چون دینت نازک میشه. حدیثه من رق ثوبه رق دینه. رقت رقیق یعنی نازکی دیگه. کسی که لباسش لباس نازک و بدن نما و محرک باشه دینش سست میشه. چطور دینش سست میشه؟ اگه خانم مورد توجه واقع میشه نگاهش میکنن، شهوترانی زیاد میشه، اگه آغاز به یه شکل دیگری. بالاخره فرمود رقت و نازکی لباس باعث سستی دینه. چقدر ببین دین، مسافرت میخوای بری اگه دینت ضرر داره نرو، رفیق میخوای بگیری تثق به دینه، لباس میخوای بپوشی، بپوشی لباست. گاهی آقای شغلی آدم انتخاب میکنه میده بر دینش ضرر داره، تو روایات داریم این شغل رو نپذیر، همه جوانبش خوبه اما این بر دین من ضرر داره. ازدواجیه، همه جوانبش رو دیدیم صحبت کردیم، ولی خانواده بی تدینه، همسر بی تدینه، منم نمیتونم کنترل کنم، ممکنه اعتقادات منو ازم بگیره. فرمان ازدواج رو انجام نده، خدا بهتر از اون نصیبت میکنه. اینا نکاتی است در مسائل دینی ما که باید همه چیز حول محور دین و حفظ اعتقادات باشد. برادران عزیز و جوانای گرامی، پیام عاشورا حفظ دین است. خود ابا عبدالله فرمود اینا دین ندارن که منو میکشن، اینا دینشون سسته، و الا اگر دیندار بودن در مقابل پسر پیامبر قد علم میکردن. شما میدانید تو سپاه عمر صد بعضی اصحاب پیغمبر بودن، یعنی کسایی که پیغمبر رو با امام حسین دیده بودن، حالا تابعین اونایی که ندیده بودن، نسل دوم ممکنه بگیم خبر نداشته، ولی کسانی بودن تو لشکر عمر صد که اینها دیده بودن پیغمبر با این امام حسین چجور محبت میورزه، امیرالمومنین چجور محبت میورزه. اینه که خرج کردن دین برای دنیا منجر به شهادت امام میشود به سادگی، و این پیام مهم عاشوراست. ببینید اشکال سستی در دینتون کجاست، تو اخلاق رفعش کنید، تو عمل رفعش کنید، تو عقیده است اینا رو رفع کنیم. دینمون اگر حفظ شد، اعتقاداتمون اگر حفظ شد، بدانید به ما وعده دادن دنیاتون حفظ میشه. فرمود امام معصوم اون کسانی که دینشون رو حفظ میکنن و از دنیا خرج میکنن، ما دنیاشون هم حفظ میکنیم. تو خمس میدی ولی از اون ور بیشتر خدا بهت میده. تو حرام انجام نمیدی، رشوه نمیگیری، کم کار اداریت نمیذاری، از اون ور خدا یه اضافه کار بی خود وای نمیستی، از اون ور یه گشایش هایی تو زندگی ایجاد میکن، یه خرج هایی. من یه وقتی آقایی که خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، خودش برای من نقل کرد، گفت من تو یک جریانی 2 میلیون پول نصیبم شد. گفت جریان حرامی هم نبود ولی شبهناک بود. خودش میگفت یک پارگی پرده چشم برای من پیدا شد. گفت یه روز میامدم دیدم چشم دیگه نمیبینه، اصلا سیاه شد. میگفت 500 تومنم روی اون گذاشتم، 2,500,000 هزینه این در واقع چشم کردم، آخرم چشم برام نشد، آخرم دیدان. چه میدونی یه وقت میبینی یک بیماری، یه خرجهای، یه برجهایی رو شما که میگذری از یه رشوه تو زندگیت خدا تعطیل میکنه، اما همین رو تو کاسه اون رشوه گیر میذاره، تو کاسه اون مال حرام میذاره، مال حرام خور میذاره، گرفتار یک جریانی میشود که 10 برابر اینو باید هزینه کنه. اینو دین به ما گفته، زرنگی نیست. تو اسلام مکر حرامه، خدعه حرامه، کیس بودن هنره. کیس کیه؟ انما الکیس کیس الاخره، کیس اونه آخرت بخره، کیس اونه که نگذاره دنیا هزینه بشه، دین هزینه بشه برای دنیا. کلا سر آدم میره، تو ماندگار نیست. این پیامیست که دین به ما داده است که بیایید همیشه از دنیا برای دین هزینه کنید، و از دین اگه برای دنیا هزینه کردی، عاقبت عمر سعد و عاقبت امرئاس و اینها برای انسان پیدا میشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق حفظ دین و اعتقادات و احکام عملی و اخلاق اسلامی رو عنایت بفرماید. خب بیش از این تصدی فراهم نکنیم. انشاءالله از فردا شب من هر شبی یکی از عوامل سستی در دین رو برای شما میشمارم. البته اینا رو یه جایی هم جمع‌آوری کردیم، یه وقتی ممکنه مکتوبم بتونیم خدمت دوستان بدیم، ولی در اون قالبی که برسم 10-12 تا عامل رو میخوام هر شب روی یکیش صحبت کنیم، ببینیم ریشه های سستی در دین، ریشه های التفاتی به دین و اعتقادات چیست، بلکه بتوانیم انشاءالله امسال از این بحث یک نتیجهی بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. ابا عبدالله علیه السلام پیشمرگانی دارد که قبل از عاشورا به شهادت رسیدند. میدونید حادثه عاشورا چندین پیشمرگ داره، یعنی اینها قبل از ابا عبدالله خودشون رو فدای آقا کرده. یکی از اونها قیس ابن مسهر است. قیس ابن مسهر سیداوی نماینده ابا عبدالله در کوفه قبل از حسین به شهادت رسید. من اسم اینا رو میذارم پیشمرگ ها. یکی از اونها سلیمان ابا رزین است. در شهر بصره به دار آویخته شد و در راه محبت ابا عبدالله جان خودش رو فدا کرد. اینا کسانی هستند که هنوز محرم آغاز نشده، قبل از شهادت امام حسین جان دادن و به شهادت رسیدن. یکی از اونها شاید میثم تمار است. میثم هم قبل از آغاز محرم، شاید اواخر ماه ذی‌الحجه زندان بود و بعد او رو به شهادت رساندند. اینها پیشمرگ های ابا عبدالله است. اگه بودن مسلم کربلا صف مقدم جبهه بودن، لذا امام حسین هم اینا رو کربلا صداشون زده. یکی از اینا هانی ابن عروه است. هانی، قیس، سلیمان، اینها پیشمرگان ابا عبدالله هستند که قبل از او به شهادت رسید. یکی از اینها هم مسلم ابن عقیل، افسر رشید حسینی است. مسلم همه خانوادش همراه امام حسین دارن میان، دخترش، همسرش، اولادش، برادرانش. میدونید آل عقیل، شما اگه شهدای کربلا رو ببینید، فرزندای عقیل بیش از 10 نفر از خاندان عقیل به شهادت رسیدن تو کربلا. اینا همه همراه این کاروانن. اما ببین رشادت و مسلم، وقتی دید کوفیا بهش پشت کردن، وقتی دید اینها بیوفایی کردن، نگفت آه بچم، آه برادرم، همسرم، اولادم، پسرم، پسر جوانش تو کاروان حسینی، گفت مولام، آقام، امام حسین. همه ی نگرانش امام حسین. ببینید اینا رو خب تحلیل باید کرد. یه کسی که بیش از 10 نفر از خاندانش تو این کاروان است که داره میاد کربلا، میاد کوفه، خب قاعدتا باید نگران فرزند کوچک خودش باشه، جوان خودش باشه. اما ابدا از اینها صحبت نکرده، فقط از بالای دارالاماره نگرانش ابا عبدالله است. سلام ی حسینی فروغ محبت، ببین مسلمت را به وادی قربت. سلام ی عزیز دل فاطمه، سلام ی گل باغ زهرای اطهر، سلام ی عزیز دل و جان حیدر. از اونجا به خدمت ابا عبدالله سلام داد. نوشتن وقتی مسلم رو بردند بالای دارالاماره، فسعدو بهی الى اعلى القصر، میدونید چه کرد؟ یکبر الله و یستغفره و یصلی علی النبی. الله اکبر گفت، استغفار کرد، درود بر پیامبر فرستاد. او لحظه آخرم که شمشیر رو گذاشتن به گردنش، گفت اللهم احکم بیننا و بین قوم قرونا، خدایا تو بین ما و این قوم حکم کن. چطور با ما بد رفتار کردند، چطور با ما نارو برخورد کردند. از همون جا هم خدمت ابا عبدالله سلام داد. هر سلامی پاسخی دارد. دم آخر چو مسلم یاد شه کرد، شهم یادش میان قتلگه کرد. نوشتن ابا عبدالله هم تو گودی قتلگاه صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا، کجا رفتند اون رعنا جوانان، کجا رفتند اون پاکیز جانان، کجایی مسلم، کجایی هانی؟ پاشید پاشید ببینید خیمه های ابا عبدالله مورد حمله قرار گرفته. فقوموا عن نومتکم ایها الکرام، ای انسان های کریم، شمایی که اگه بودید دشمن جرأت نمی کرد دور خیمه ها بیاید، پاشید ببینید خاندان من تنها ماندند. فدفعوا عن حرم رسول الله التقاة اللئام، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به قربت مسلم ابن عقیل قسمت میدیم، به اخلاص مسلم ابن عقیل قسمت میدیم، بر اخلاص و بر ارتباط و محبت ما با اهل بیت عصمت و طهارت بیفزای. خدایا به عظمت ابا عبدالله و احساب و اصحاب و انصار و اولادش قسمت میدیم، جوانهای ما رو، فرزندار ما رو متدین مؤمن قرار بده، همه اونها رو از خطرات دشمن محفوظ بدار، موجبات شغل، ازدواج و تحصیلشون رو فراهم بفرما، ریشه های فقر و گرانی و بیکاری از این کشور امام زمان ریشه‌کن بگردان، شر امریکا، اسرائیل، ناسبیان، متحجران ضد شیعه در عراق، فلسطین، افغانستان، ایران، همه کشورهای اسلامی، شر اینا رو به خودشون برگردان. خدایا کشور ما، نظام ما، مملکت ما، رهبر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما.